نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 405 تعلیقه 244 سوم بهمن 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وبني رسولك وسبط هي الرحمه وسيدي شباب اهل الجنه. افضل ما صليت على احد من أولاد النبيين والمرسلين. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علی وقتی که انکار فرمودند که نهی از معامله اقتضای فساد اون معامله رو داشته باشه، چرا که ملازمه‌ای به لحاظ لغت و عرف میان حرمت و فساد وجود نداره، استدراکی رو در ذیل کلامشون دارند و اون این هست که ممکن هست ما بگوییم حرمت مستتبع فساد خواهد بود و به دنبال خواهد داشت فساد رو، اما نه به لحاظ لغت، از حیث لغت و نه از حیث عرف، بلکه به لحاظ شرع. ما در برخی از اخبار میابیم که استفاده می کنیم که حرمت تکلیفی موجب فساد اون معامله خواهد بود، استتباع به تعبیرشون در پی خواهد داشت فساد رو. یکی از اون روایات روایتی است که مرحوم کلینی در کافی و شیخ صدوق رحمت الله علیه در فقیه من لا یحضر الفقیه از زراره از وجود مبارک حضرت باقر سلام الله علیه دارند. در اونجا زراره از وجود مبارک امام علیه السلام سوال میکنه که اگر عبدی بدون اذن سید خود و مولای خود ازدواج کنه، این حکمش چیه؟ حضرت فرمودند که این زاک الی سیده، این به خود سید و مولا برمیگرده. اگه خواست اجازه میده اون تزویج رو و اگر خواست نه اجازه نمیده. بعد زراره در ادامه سوال میکنه که برخی از افراد بودن که اینها فتوا دادن که این نکاح فاسد هست و اجازه سید هم به درد نمیخوره. حضرت فرمودن که نه، این مطلب درست نیست، چرا که این شخص عصیان خدا رو نکرده، بلکه عصیان سید رو کرده. پس از این تعبیر و تعلیل حضرت که او عصیان خدا را نکرده مشخص میشه که اگر در معامله اسیان خدا بود، اون معامله فاسده و اسیان خدا در کجاست؟ در جایی که اون معامله حرام بوده باشه. پس حرمت مستتبع فساد خواهد بود، طبق این بیان و طبق این قرائت از فرمایش حضرت باقر سلام الله علیه. خب این مطلب رو ممکنه کسی بگه. مرحوم آخوند این تقریب رو قبول ندارن و از او به توهم یاد میکنن. چرا؟ میفرمایند که ظاهر این هست که این که تعبیر داره لم یعص الله، منظور از لم یعص الله مراد حضرت این هست که اگر کاری که خدا امضا کرده باشد او انجام بده، اینجا نکاح مشکل نداره. حالا بحث سید میماند، او اگر انشاء اجازه و انشاء فرق بینهما. اگر کاری باشد که خداوند سبحان شارع مقدس او را امضا نکرده، معصیت به لحاظ اون امضا و عدم امضا هست. اگر امضا نکرده، اینجا اجازه سید هم به درد نمیخوره. اجازه سید در جایی است که در طول امضای شارعه. اگر امضای شارع بود، حالا حق سید اگه خواست اجازه میده، اگه خواست تفریق رو بین هما خواهد داشت. پس اینجا معصیت از این باب هست. بله ما اینم قبول داریم، معاملهی که خدا امضا نکرده، منظور از معصیت اینه، معاملهی که خدا امضا نکرده فاسده، ما مشکل نداریم که. سخن در جایی که معامله حرام باشه. حالا میخوایم بدونیم صرف حرمت آیا فساد و عدم امضا رو به دنبال داره، این محل بحثه. پس اینجا مراد از معصیت، معصیت به لحاظ حکم تکلیفی نیست، بلکه به لحاظ اون عملی است که مورد امضای وضعی شارع قرار نگرفته. این مطلبی که شما مرحوم آخوند داره. حالا عبارت مرحوم آخوند رو نگاه کنید، میفرمایند که نعم ربما یتوهم استتباعها له شرعا، استتباع حرمت مر فساد رو، اما نه لغتن و نه عرفن بلکه شرعن. از کجا؟ من جهت دلالت غیر واحد من الاخبار علیه. حالا یک نمونه، منها ما رواه فی الکافی و الفقیه ان زراره ان الباقر علیه السلام سألته ام مملوکن تزوج به غیر اذن سیده، فقال، وجود مبارک حضرت فرمودن که زاکه الى سیده انشاء اجازه و انشاء فرق بینهما. قلتو اصلحك الله تعالی ان الحکم ابن اطیبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما اینها یقولون ان اصل نکاح با قطع نظر از اجازه سید فاسدون شرعن، فاسدون یعنی فاسدون شرعن، ولا یحل یعنی لا یحل اجازه، ولا یحل اجازه تو سید له، اجازه سید مر نکاح را، این موجب حلیت نمیشه، موجب حلیت وضعی نمیشه، موجب صحت نمیشه. پس این فتوای این افراد مخالف فرمایش حضرت باقر سلام علیه. فقال ابو جعفر، وجود مبارک حضرت باقر، فرمودند که فقال ابو جعفر علیه السلام انهم لم یعص الله، او اسیان خدا را نکرده. انما عصا سیده، پس چون اسیان خدا نیست، نه خیر، اصل نکاح درست هست، فقط اسیان سید هست. فاذا اجازه، اگر سید اجازه داد، فهو له جائز، اینجا این نکاح برای عبد جایز و نافذ خواهد بود. خب تقریب این توهم چیه؟ حیث دل به ظاهره، دل به ظاهره بر چی؟ ان نکاح، الا شاید بخواد ان نکاح لو کان مما حرمه الله تعالی، اگر نکاح از اون اموری بود که خداوند حرام کرده بود که معصیت صدق کنه، اینجا لو کان کان فاسدا. خب اینجا ازش مفهوم بگیریم که، یا خود این عبارت مفهوم، نه خود این عبارت، پس هر عملی که مما حرمه الله باشد، یک کبرای کلی، کل ما کان مما حرمه الله کان فاسدا. حالا این مطلب مرحوم آخو میفرمایه که نه، درست نیست. چرا؟ چون این انه لم یعص الله مراد اسیان عمل محرم به حرمت تکلیفی نیست، بلکه عمل محرم به حرمت وضعیه، یعنی عملی که شارع او رو امضا نکرده. خب اینی که ما بحث نداریم، عملی که شارع امضا نکرده یعنی فاسده دیگه. ولا یخفا ان الظاهره، حالا ایشون استظهار میکنه ان الظاهره، تا ببینیم منشأ ظهور چیه، منشأ این استظهار چیه. ولا یخفا ان الظاهره ان یکون المراد بالمعصیت المنفیت هاهنا، این که معصیتی که اینجا منفی شده هاهنا در این نکاح عبد، حضرت فرمون لم یعصه، این چیه؟ ان نکاح لیس مما لم یمزه الله ولم یشرعه کی یقع فاسدا، منظور اینه. پس معصیت، معصیت منفیه میشه خود معصیت، یعنی عملی که خدا امضا نکرده. طبیعتا اون عدم معصیت میشه عملی که خدا امضا کرده. ان نکاح لیس مما، وقتی لیس مما شد، خب پس از چیه؟ از اون عملی است که بلکه بل مما یوم مما، از اون اموری است که مما هو ممزال شاره، مورد امضای شاره هست. مما یمزیه الله، خداوند او رو امضا کرده. ان نکاح لیس مما لم یمزه الله ولم یشرعه کی یقع فاسدا. و من المعلومه استتباع المعصیته به هذا المعنا للفساد، بله این چنین معصیت به این معنا، یعنی عملی که امضا نشده، این مستتبع فساد هست. حالا اینجا هم یه مقدار خالی از دغدغه نیست که بگیم استتباع فساد، فساد همون عمل فاسد، عملی است که خدا امضا نکرده، لذا استتباع، تعبیر به استتباع خالی از تسامح نیست. و من المعلومه استتباع المعصیه به هذا المعنا للفساد، فساد یعنی عدم امضا دیگه، فساد اگه امر عدمی بگیریم همونه، مگر اینکه فساد رو یک امر وجودی و مجعول بگیریم، که این هم فیه ما فیه هست. کمالا یخوان ولا بعثه. خب میشه مگه معصیت اطلاق بشه؟ میگه بله. ولا بعثه به اطلاق المعصیت علا عمل که لم یمزه الله و لم یعظم به، عملی که خدا امضا نکرده و لم یعظم به. طبیعتا لم یعظم عطف تفصیلی هست، یعنی امضا نکرده، اذن وضعی نداده. کما اطلق علیه، چه اینکه اطلاق شده معصیت علیه علل عمل به مجرد کما اطلق علیه علل عمله به مجرد عدم اذن سید فی، همین که سید اذن نداده، اطلق انه معصیه، که او هم معصیته. حالا اینجا بحث انشاءالله داریم، این کما اطلقه شاید تشبیه از این باب باشه که همچنان که معصیت بر عملی که مورد امضای وضعی نیست اطلاق میشه، همچنین بر عملی که مورد اذن تکلیفی سید نیست هم اطلاق میشه. کما اطلاق، همانطور که اونجا در مورد سید اطلاقش به لحاظ اذن تکلیفی است، در مورد خداوند نه، اطلاقش به لحاظ اذن وضعی هست. یک جور قرائت از عبارت ممکن هم هست اینجور باشه، کما اطلق علی به مجرد عدم اذن، این عدم اذن عدم اذن وضعی باشه که بگه، بخواد بفرمایه که در مورد سید هم در مورد او هم اینجا معصیت به لحاظ اون امر وضعی است، یعنی عملی است که سید او رو امضا نکرده، انفاذ نکرده و مانند او. ممکن هم هست اینجور معنا کنیم، حالا عبارت اینجور محتمل هست. باز خود مرحوم آخوند رحمت الله علیه در حاشیه دارن که بچه این فرق میان عملی که نکاح اینجا معصیت منفیه هست در مورد واجب تعالی شارع مقدس، و در مورد سید اینجا معصیت منفی نیست و متحقق هست، اینجور داره وجه و ذالک در حاشیه داره برهم آخوند، ان العبودیت، عبودیت مقام عبودیت برای عبد، تقتضی عدم صدور امر من العبد، اقتضا داره که فعلی از عبد صادر نشه مگر الا ان امر سیده و اذنه، مگر اینکه یا امر کنه یا اذن دهد، حالا اذن تکلیفی مثلا یا اذن وضعی، حیث انه، چرا اقتضا داره به آیه شریفه حیث انه عبد کل علی لا یقدر علی علا شیء، او کل بر مولای خودش هست، لا یقدر یعنی که لا یقدر تشریعی، در عالم عبودیت قادر نیست نه تکوینی، فاذا استقل به امر، حالا اگر عبد مستقل به یک کاری بود، اینجا کان آسیا، اینجا اسکان کرده، چرا؟ حیث اتا به ما ینافیه مقام عبودیته، کاری رو انجام داده که منافات با مقام عبودیت داره، مقام عبودیت میگفت الا ان امر سید و اذن، اینجا را استقل خودش رفته بدون استقل، یعنی بدون اذن خودش ابتداعا، لا سیما مثل تزوج الذی کان خطیرا، و اما وجه انه لم یأس الله فیه، خب این نسبت به سید، اما نسبت به این که در مورد شارع مقدس خداوند سبحان چی؟ چرا اسیان نشده؟ فلعجل کون تزوج، اینجا نه، اینجا همون قاعده رو بیاریم که ان العبودیت تقتضی عدم صدور امر من العبد الا ان امر سیده، اینجا نه اذن مولا هست، اذن شارع مقدس هست، پس نسبت به او منافی با مقام عبودیت اتفاق نیفتاده. فلعجل کون تزوج به نسبت الی، ایزن این تزوج نسبت به خدا هم کان مشروعا مازیا. این ایزنش فقط برای به نسبت، دو بار او رو می سنجیم، یک وقت نسبت به سید، خب اونجا منافیه، اونجا آسیه، اما اینجا نه، کان مشروعا مازیا. قایته بله انه یعتبر فی تحققه اذن سیده و رضا، ولیس این نکاح عبد کن نکاح فی العده غیر مشروع من اصله، که شارع مقدس اجازه نداده. حالا که قایته انه یعتبر فی تحققه اذن سیده فان اجاز ما صدر عنه بدون اذنه، خب فقط وجد شرط و نفوذه و ارتفع محذور و اسیانه. فاسیانه به سیده، اینجا فقط سید رو اسیان کرده و میتونه مرتفع بشه. این هم حاشیه که ایشون اینجا دارن. مرحوم محقق اصفهانی، خب این فرمایش مرحوم آخوند رو باز میکنند و مورد تبیین قرار میدن. ایشون میفرمایند که خب معصیت، ما در بحث های سابق داشتیم، معصیت ظلم بر مولا هست. خب موارد متعدد در همین جلد دو، در جلد سه بحث‌های تجری و اینها، اونجا هم بحثش میاد انشاءالله. معصیت ظلم بر مولا هست، قبیح هست و موجب استحقاق عقابه. پس المعصیت و قبیح حتون موجبتون لاستحقاق العقاب. حقیقت قبح رو هم مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه متعدد بیان کردن و بحثایی رو داشتیم. این عمل قبیح و ظلم و تعدی همچنان که در مخالفت با حکم تکلیفی مولا تحقق داره و فعلی میشه این عنوان، یعنی بر مخالفت با حکم تکلیفی مولا، بر این مخالفت معصیت صدق میکنه، این معصیت قبیح، همچنین نسبت به فعلی که مورد اذن وضعی مولا نیست، به تعبیر مرحوم آخون لم یمزح الله تعالی، در اون بر اون فعل هم اینجا معصیت صدق میکنه. ما فعلی که مورد امضای شارع نیست، اونجا هم میتونیم بگیم معصیتون، همین معصیت قبیح که موجب استحقاق عقابه. چطور؟ خب معصیت گفتیم ظلمه، ظلم تعدیه به مولا هست، تعدیه به غیر هست. این چطور ظلمه؟ ایشون اینجور بیان میکنه که اگر کسی تسبب داشته باشه به عملی که مولا نسبت به او اذن وضعی نداده، امضا نکرده، به عبارت اخرى او عبد، یعنی او یعنی عبد ایجاد کند حالا به طور مثال ملکیت شرعیه ای رو که شارعی رو امضا نکرده، اعتبار نکرده، بگه من میخوام اینجا ایجاد کنم، شارعی ایجاد نکرده، او تسبب داره، او تسبب داره. خب این تصرف هست، تو بحثای تشریع داشتیم التصرف بی سلطانه تعالی، این در سلطنت الهیه او تصرف کرده. خب تصرف، تصرف عدوان نیست، تجاوز هست، تعدی هست، ظلم هست و معصیته. پس در اینجا این شخص تسبب دارد به تسبب، قبلا داشتیم صفحه 401، داره ایجاد میکند ملکیت شرعی رو، مثلا ایجاد میکند زوجیت شرعی رو. خب شارع هم اعتبار نکرده، میگه من میخوام بیارم، من میخوام ایجاد کنم، این خب تصرف هست و قبیحه. چه اینکه نسبت به سید هم همینطور، اگر شخص انفاذ کند و نافذ بداند اون عملی رو که سید اذن نداده، سید او رو امضا نکرده، سید میگه من امضا نکردم این کار تو رو، امضا نمی کنم، او میگه من نافذ میدونم، من ممضا میدونم، این باز تصرف فی سلطانه در اون سلطنت سید خودش اینجا تصرف کرده. بگیم مراد از عصیان عبد، عبدی که بدون اذن سید اینجا عصیان کرده، حالا چه اون عصیانی که ثابت هست نسبت به سید و چه عصیانی که مورد نفی قرار گرفته نسبت به خداوند سبحان شارع مقدس، بگی مراد همینه، یعنی کاری انجام داده که مورد امضا نیست. اینجا بله این اون توهمی که مرحوم آخوند داشتن، خب که داشتن و خود مرحوم آخوندن پاسخ میدن، اون توهم دیگه مخدوش هست. بیان مرحوم آخوند اینه، البته هنوز به نکته استظهاری نرسیدیم که چرا حالا میگیم ظاهران، آخه مرحوم آخوند تعبیرش ولا یخفا ان الظاهر، ظاهر چنین است، هنوز به این نکته نرسیدیم. این فعلا بیان این هست که بله اگر این استظهار تام بشه معناش این هست که معصیت همچنان که بر مخالفت با حکم تکلیفی صدق میکنه، بر فعلی که مورد اذن وضعی نیست هم صدق میکنه. چرا معصیت صدق میکنه؟ چون معصیت یعنی اون تصرف در ملک غیر، در سلطنت غیر، تعدی و تجاوز، ظلم اینها. خب این در اینجا در تسبب الی ما لم یأذن به الله، اون عملی که مورد امضای وضعی شارع مقدس نیست، این تسبب اینجا هست و اینجا باید بگیم که معصیت خواهد بود. تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه این هست، فما بیانه ان المعصیته، یعنی اون القبیح عقلا الموجبه لاستحقاق العقاب، این معصیت که ظلم هست، نکتش هم ظلم هست، ظلم هم تعدی هست، تجاوز هست، تصرف در ملک غیر هست، حالا عبارت اخرى هست این تعابیر، ان المعصیت کما هست. و پس سخن در صدق، ما معصیت رو به دو معنا نمیگیم، بگیم معصیت دو معنا داره، نه، سخن در صدق. ایشون هم داره بیان کلام مرحوم آخون رو بیان میکنه، بیانه در صدد اشکال هم نیست مرحوم حق اصفهانی، بیانه ان المعصیت کما تصدق علی مخالفته الحکم التکلیفی، همچنان که صدق میکند بر مخالفت عبد مثلا با حکم تکلیفی، کذالک یعنی تصدق علی الفعل غیر المعذون فیه، اون فعلی که مورد اذن نیست. به چه اذنی؟ به اذن وضعی، یعنی اذن وضعی نداره، یعنی امضا نشده. بفرمایید که لم یمزه الله به تعبیر مرحوم آخون رحمت الله علیه، در کفایه اینجور داره. خب چرا میگید تصدق؟ آخه معصیت ظلم هست، این چه ربطی داره؟ امضا نکرده، چطور بگی معصیت هست؟ میفرماید از تسبب الا ما لم یعذن به الله تعالی. تسبب چی بود در صفحه 401 داشتیم؟ تسبب این بود که ایجاد کند ملکیت به طور مثال شرعی را عبد با فعل تولیدی خودش. میگیم بابا شارع اینجا اعتبار نکرده، میگیم من میخوام ایجادش کنم. از تسبب الا مالم یعذن به الله تعالی تصرفون فی سلطانه تعالی. تصرفون یعنی ظلمون، یعنی تعدیه، پس معصیت. تصرفون فی سلطانه تعالی کما ان، نسبت به سید، کما ان انفاذه نافذ بداند عبد چه چیز را؟ ما لم یعذن به، اون عملی که لم یعذن به سید او رو اذن نداده. حالا مثلا بگیم اذن وضعی، او رو امضا نکرده، نافذ ندونسته، یعنی ما لم ینفذ، اون عملی که سید او رو انفاذ نکرده، اینکه من انفاذ میکنم، این تصرفون فی سلطانه، سلطان سید. و هوه این ارزم به حضور شما فعل غیر معزون به اذن وضعی، و هوه المراد من اسیانه، این مراد از اسیان عبد در اینجا هست، در روایت هست. حالا چه اون اسیانی که ثابت شده نسبت به سید، و چه اون اسیانی که نفی شده، اینجور معنا کنیم. میتونیم به خوبه بزنید انفاذ مالم یعزن، که در این بازم یه چیز هست لبش، انفاذ مالم یعزن چنینه. ممکن هم هست اون ان انفاذ مالم یعزن در ادامه دو سطر بعد داره، یعنی انفاذ عملی رو که سید مولای عرفی اذن تکلیفی نداده، که وقتی اذن تکلیفی نداد انفاذ هم نکرده، نافذ هم ندانسته. اونجا داره دو سطر بعد که حیث انه لم ينفذ هو سید لعدم اذنه، جمع کرده تنفیذ و انفاذ نکرده، چرا که اذن نداده، اذن تکلیفی نداده. اونجا اینجا ممکن است اینجور معنا کنیم و اینجور بگیم. خب این از این. بنابراین اینجا مقابله به لحاظ چی هست در روایت؟ انه لم یعص الله انما عصى سیده. این تقابل به لحاظ چی هست؟ آها، میگیم این تزویج که در حاشیه مرحوم آخون هم هست، اونجا حتما مورد نظر قرار بدید. میگیم که این مقابله به لحاظ این هست که این امر تزویج، خود تزویج، خب سید او رو انفاذ نکرده و اذن نداده، بنابراین عصیان او هست. همین تزویج به معنه تزویجون، همین مورد انفاذ شارع هست، بنابراین اینجا عصیانی صورت نگرفته. عبد ایجاد می کند ملکیت شرعی را. این ایجاد ملکیت شرعی، خب شارع مقدس اذن وضعی داده، او هم اعتبار و ایجاد کرده ملکیت رو، بله، خب اینجا معصیت نیست، تصرف فی سلطانه تعالی نیست. همین ایجاد ملکیت شرعی رو آیا مولا او رو سید او رو اذن داده، قبول کرده؟ چون برای او این حق رو شارع قرار داده که او قبول نکنه، قبول کرده؟ نخیر، قبول نکرده، اذن تکلیفی نداده، انفاذ نکرده. بنابراین اینجا بگیم که تصرف فی سلطانه هست. لذا میفرمایند که فالمقابلتو بین معصیت سید و معصیت الله تعالی در این روایت به چه ملاحظه هست؟ به ملاحظت ان تزویج به ما هو تزویجون، این تزویج به ما هو تزویج، خود تزویج کار داریم، با عنوان ثانوی معصیت و سید کار نداریم، خود تزویج با همین عنوان اولیش، حیث و انه لم ينفذه السيد، سید رو انفاذ نکرده. چرا انفاذ نکرده؟ لعدم اذنه، چون اذن نداده. خب وقتی اذن نداده انفاذ هم نکرده، مثلا اینجا یک بله ملازمه عرفیه درست کنیم که خب کاری رو که اذن نداده انفاذ هم نمیکنه. این داریم سریع ازش عبور میکنیم، از این تعلیل و معلل که لم ينفذه السيد لعدم اذنه، این فهو عصیان له، این تزویج که معناش انفاذ ما لم یعزن به سید هست، فهو عصیان له. خب لم ينفذه السيد لعدم اذنه، این لعدم اذنه دیگه باید بگیم که لعدم اذن تکلیفی، فهو عصیان له. و حیث انه انفذه الشارع بذاته، این عمل رو شارع انفاذ کرده، بفرمایید که اذنه، شارع او رو اذن داده به اذن وضعی به ذات خودش رو، کار با اون جنبه معصیت سید بودن نداریم، خودش رو به ذاته، یعنی اسنادش رو به خود این تزویج خودش با عنوان اولیش، نه با عنوان ثانویش، خودش بدون واسه در عروضی. و حیث انه انفذه الشارع، شارع همین رو انفاذ کرده، خب فهو غیر عاص له تعالی، اینجا دیگه عصیان نیست، تصرف فی سلطنتهی فی سلطانهی نیست، بنابراین از این نظر مشکل نداره. اینجا ممکن هست کسی بگه خب شما میان اذن یک تفکیکی در واژه اذن یک تفکیکی دادید، چطور؟ این لعدم اذنه خب اذن و تکلیفی گرفتیم. حیث انه انفذه که داشتیم معنا میکردیم، گفتیم یعنی اذنه بهش اذن داده، این رو وضعی میگیرید، چون اونجا داشتید به اذن وضعی نسبت با واجب تعالی شارع مقدس خداوند سبحان اذن رو وضعی گرفتید، نسبت به سید لم ينفذه لعدم اذنه اذن رو تکلیفی گرفتید. اونجا سطر یک داشتید اذن تسبب الى ما لم یعذن به الله، اون اذن وضعی گرفتید، اینجا لعدم اذنه نسبت به سید اذن رو تکلیفی میگیرید. خب تفکیک شما فهمید؟ نه، این موجب تفکیک در واژه اذن نشد، چون در این تعبیر حضرت باقر سلام الله علیه انه لم یأس الله انه عصا سیده تعبیر به اذن نشده، واژه اذن به کار نرفته. بله ما میان اذن تفکیک دادیم، اذن رو یه جا تکلیفی میگیریم یه جا وضعی میگیریم، ولی در روایت ما تفکیکی در این واژه ندادیم، چون اصلا این واژه در روایت وارد نشده. اون چیزی که در روایت وارد شده مقابله میان اسیان سید و عدم اسیان خداست، در اسیان اومده که لم یعص الله انما عصا سیده، این مقابله میان اسیانه. بله منشأ این اسیان رو ما در یک جا اذن تکلیفی میگیریم، در یک جا اذن وضعی میگیریم. نظام میفهمد و منهای از هر، با این بیانی که داشتیم که این منها رو بزنیم به این فعل مقابلتو، ما الان گفتیم چی؟ گفتیم فعل مقابلتو بین معصیت سید و معصیت الله، به ملاحظه این که اینجا اذن تکلیفی نیست، در انفذه و شار اذن وضعی هست. این عبارت رو دقت کنید، و منهای از هر، با همین دو سه سطر اخیر که فعل مقابله بین معصیت سید و معصیت الله به ملاحظه کذا یظهر، که چی؟ ان کون الاذن منه تعالی وضعیا و من السید تکلیفیا لا یوجب التفکیک. این خوب دقت بشه، یعنی موجب تفکیک در واژه اذن نیست، یعنی کسی توهم نکنه ما در واژه اذن، چون اصلا این واژه سالب انتفاع موضوعه، چون اصلا این واژه وارد نشده در روایت در این قسمت. انه لم یأس الله انما عصا سیده اینجا این تعبیر نیومده. اذن مقابله چرا شما میگید لا یوجب؟ این لا یوجب که انه سالب انتفاع موضوعه، چون اصلا این اذن نیومده. کسی توهم نکنه که در واژه اذن در روایت ما تفکیک داریم. اذن مقابلتو بین چی و چیه؟ بین الاسیان سید و عدم الاسیان الله تعالی، همونطور که بالا داشتیم فعل مقابله بین معصیت سید و معصیت الله به ملاحظه کذا. و این کانه، اگرچه منشأهو منشأ این مقابله چی هست؟ منشأش مخالفت الاذن تکلیفی لسید و عدم مخالفت الاذن الوضعی لله تعالی. اینجور این هم از این مطلب. حالا ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.